بسم الله الرحمن الرحیم. لمعه جلد دوم، جلسه 28، صفحه 32، سطر 19، کتاب الوصایا، استاد عبایی، 1961، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم ثم ان کان موته قبل موت الموسی لم يدخل العين في ملكه. بحث درباره این است که اگر موساله قبل از قبول فوت کند، قبل از این که قبول بکنه فوت کنه، آیا به وارث او حق قبول منتقل می شود یا نه؟ در مسئله چند قول بود، اون اقوال تمام شد. بعد می فرمایند اصولا اگر این که موت او قبل از موت موسی باشد، یعنی موسی خودش وجود دارد، وصیت کننده موساله فوت کرده است، زید وصیت کرده است برای عمر، هنوز زید وجود دارد، عمر فوت کرده، آیا منتقل شده است این عینی که وصیت کرده است که مصابه به او میگویند به اون موساله یا نه؟ یعنی اون باق یا اون عبد یا اون فرشی که وصیت کرده است که به موساله بدن، آیا منتقل می شود به موساله یا نه؟ می فرماید بر این که چون قبل از قبول است، اگر این که قبول نکرده مربوط به این است که ببینیم قبول آیا ناقل است یا کاشف است. همین بحثی که انشالله امروز می رسد. اگر گفتیم قبول کاشف است، یعنی قبول که می کند این آقای موساله، کشف می کند که از همون اول مال مال او بوده است، خب در اینجا منتقل شده است. و اما اگر گفتیم که قبول ناقل است، یعنی از همون هینی که قبول می کند منتقل می شود ملک به اون موساله، خب قبل از این که موت بشه چون قبول واقع نشده، همینطور منتقل نشده است. ببینیم موت چه نقشی دارد، آیا موت سبب انتقاله؟ علی حالین سه قول در مسئله هست که در آینده ذکر خواهد شد. ثم ان کان موت او، یعنی اگر موت موساله قبل از موت موسی باشد، داخل نمی شود این در ملک او، این داخل ملک اون آقای موساله نمی شود. این مال اونجاییست که موت قبل از موت موسی باشد. اما اگر آمدیم و بگیم این تمام اقوال مال این بحث بود، اگر این که موت موساله بعد از موت موسی باشد، این سه قول اونجاست، یعنی موسی الان فوت کرده، موساله بعدش فوت کرده، منتها قبل از قبول، بعد موت موسی ولی هنوز قبول نکرده، فوت براش پیدا شد. ففی دخولها، آیا داخل است این عین وصیت، داخل است در ملک اون موساله، چون از طرفی موت پیدا شده، موت سبب انتقاله، از طرفی قبول واقع نشده، میتونیم بگیم منتقل نشده. دو وجه هست، این دو وجه مبنی است بر این که قبول آیا کاشف است از سبق ملک من حین الموت، وقتی قبول می کند آقای موساله، آیا کشف می کند که ملکیت او از حین موت موسی بوده، منتها خبر نداشتیم از موقع قبول خبردار شدیم که لام در ما قبل عمل کرده. یعنی روز شنبه موسی مرده، روز یک شنبه موساله مرده، در این موقع روز هم یک روز هم قبول نکرده. روز یک شنبه که موساله مرده، آیا ملک موسی به او منتقل میشه یا نه؟ این مربوط به اینه که اگر قبول میکرد، این قبول معناش این همون یک شنبه قبل از موت قبول میکرد، معناش این بود که از شنبه منتقل شده به او. کشف در معامله فضولی خوندیم که آیا اجازه کاشفه یا ناقله. معنای کشف اینه که این قبول روزی شنبه که فرض کردیم این قبول نشده، اگر باشه کشف میکنه که از شنبه ملک منتقل به او شده. حالا قبولم نباشه، چون کشف میکنه قبول، پس از شنبه ملک هست. پس این آیا ببینیم، آیا قبول کاشف است از سبق ملک من حین الموت، یعنی از حین موت منتقل شده، منتها نمیدونستیم، گفت قبل تو، کشف میکند به این مسئله، یا ناقل من حین خود قبوله، ام ناقل لهو، یعنی ناقل ملک من حین خود همان قبول. اگر ناقل باشه، نه، ملک داخل ملک موساله نیست، مال موساله نیست. قول سوم هم هست، عمل ملک یحصل للموساله بالوفات متزلزلن، که این قول سومه. یا ملک حاصل می شود برای موساله با وفات موسی، متزلزلن حاصل میشه، و یستقر بالقبول، با قبول پا بر جا میشه. این سه قوله تأتی در آینده میاد. فایده مسئله اونجایی ظاهر میشه که موسی به از کسانی باشد که ممنین اتقال موساله باشه، یعنی وصیت کرده زید برای امر پدر اون امر را، پدر امر را برای امر وصیت کرده که بعد از وفات من بدید به امر. خب اگر این که پدر امر را بدن به امر، تا مالک میشه آزاد میشه، یعنی پدر و مادرش نمیشه. حالا در اینجا در این مسئله ثمره ظاهر میشه. اگر روز شنبه زیدی که وصیت کرده و موسی مرده، روز یک شنبه موساله مرده قبل از قبول، اگر بگیم این قبول کاشفه، یعنی کشف میکند از ملکی که از روز شنبه به او رسیده، پس این پدرش دیگه آزاد شد، چون یه روز این پدر در ملکیت بچهش بود. قبول کشف میکنه، ولو قبول واقع نشده، اما اگر میشد کشف میکرد که از شنبه مالک بود، پس این در واقع با موت مالک شده، همین آقای موساله پدرش رو. ها مالک شد، فورا آزاد شد. اما اگر گفتیم نه، قبول ناقل منهینه، یعنی همون هینی که قف قبل تو، همون هین ملکیت پیدا میشه، در اینجا مالک پدرش نشده، قبل از این که مالک پدرش بشه مرده، و ظاهر میشود فایده در اونجایی که موسی به، یعنی اونی که وصیت کردن برای موساله، ینعتق علی الموساله، پدرش باشه که آزاد میشه بر موساله، و اگر که انسان مالکش باشه، مالک پدر باشه، فورا آزاد میشه. موساله میت لو ملکه، اگه مالکش بشه آزاد میشه. حالا درمان نفی، اگه مالک شده همون یه روزه آزاد شده، اگر نشده به حال خودش باقیه. می فرماید یکی از اقسام وصیت، وصیت مطلقه است، یکی از اقسام وصیت، وصیت مقیده است. وصیت مطلقه آن است که زمان و مکانی معین نکند برای وصیت، بگه من که از دنیا رفتم فلان مال مال فلانی باشد، اما وصیت مطلقه مقیده اینه، این مطلقه بود. وصیت مقیده اینه من به جبهه میرم، در این سفر اگر از دنیا رفتم چنین چنان بکنید، وقتی رفت و احیانا برگشت صحیح و سالم دیگه این وصیت به هم خورده، اگر بعدن از دنیا رفت پیش آمدی شد در شهرش یا در سفر دیگری در جبهه، دیگه اون وصیت درباره این برنامه جدید امضا نمیشه، چون اون مقید بود به زمان مخصوص یا مکان مخصوص. بگه اگر من فلان جا از دنیا رفتم منو در همون جا دفن کنید، اگر در اون جا از دنیا نرفت اونجا دفنش نمی کنن. این مثلا. مسئله دیگر این است که کفایت می کند در وصیت اشاره و کتابت، اما در موقعی که اضطرار باشه، یعنی انسان نتونه حرف بزنه یا از اول گنگ باشه یا در اثر مرض گنگی و گرفتگی زبان برای او عارض شده باشه، در حال اشاره و در حال و به وسیله اشاره و به وسیله کتابت میتونه وصیت کنه، ولی به شرط اینکه اون اشاره و کتابت قرینه‌ای بر وصیت داشته باشه. مثلا مگر میشه اشاره بی قرینه؟ چه میدونیم ما که زبان اشاره کنندگان رو بلد نیستیم. اگر قرائن جوری باشه که اینی که داره اشاره میکنه صریح باشه، روشن باشه که این حال بعد از مرگش رو داره میگه و وصیت میکنه، این اشارهش و وصیتش درست. حالا کتابت ما میتونیم مثال بزنیم. کتابت ما فردا برمیداریم میبینیم توی یک نفری در نامه های خودش نوشته من وصیت کردم فلان. خب حالا چه دلیلی هست که این آقا برای خوشخط شدنش اینو ننوشته؟ ممکنه اگر شما یه جایی بنویسید یه جا در جاهی نوشته من وصیت کردم وصیت کردم، میخواد اصلا یاد بگیره. ممکنه وصیت نامه نوشتن رو خود وصیت نامه نوشتن یک علم خاصی داره. اگر وصیت نامه های قدیمی رو شما ببینید میبینید یک قیودی در او ذکر شده، اون قیود معلوم میشه که این آقایی که وصیت نوشته تمام این کتاب وصیت رو حفظه، تمام شرایطش رو بلده. مثلا مینویسه در حال اختیار، در حالی که هوش من سر جای خودمه و مریض نیستم به مرض موت، اینا معلوم میشه که بلده خودم. خب این آقا چه بسا ممکنه خواسته سبک وصیت نامه نوشتن رو یاد بگیره، خطش خوب بشه. شما باید دلیلی داشته باشید در کتابت، قرینه‌ای باشه بر این که این آقا واقعا وصیت کرده. حالا این قرینه ها چیه؟ در حال اجبار، خیلی خوب، هر دو نفر پای اون نامه رو امضا بکنن کافی. اما میگن این مطالب در حال اختیار به درد نمیخوره، دو نفر پای اون نامه را امضا بکنند یا دو نفر رو گواهی بدن این با خط خودش برداشت اینا رو نوشت، اینا کافی نیست، بلکه در حالی که زبان او بازه یا باید خودش کتابت را با جدیت بخونه با قصد انشاء، یا براش بخونن و او قبول کنه، سر تکون بده و بگه پذیرفتم، و الا به غیر این نه اشاره و نه کتابت کافی نیست. میفرماید وصیت است وصیت مطلقه غیر مقید به زمان، غیر مقید به وصف، مثل ما تقدم تمام وصیت هایی که مثال زدیم قبلا همه غیر مقید به زمان، غیر مقید به وصف بود. مثلا بگی اوصیتو افعلو کذا بعد وفاتی، افعلو کذا لفلانن بعد وفاتی، اینهایی که مثال زدیم همه مطلقه بود. و مثل و مقیده، ممکنه وصیت مقیده باشه، مثل افعلو بعد وفاتی فی سنت کذا، در سال چند در سال 62 اگر از دنیا رفتم این چنین و این چنین انجام بده، یا در سفر کذا در وقتی رفتم به جبهه و از دنیا رفتم شهید شدم این کار رو انجام بدید. اگر اینجوری بود، مخصوص زمانی بود، مخصوص مکانی بود، فتو خصصو به ما خصصو منستنه، اینجا وصیت تخصیص میخورد به اون شعور تخصیص داده از سال و زمان، زمان و مکان سفر و نحوه اینها، مثلا مکان خاصی یا همراهی. میگه اگر با فلانی از دنیا رفتم، من در سفری که با فلانی رفتم نصف مالم را به فلانی بدید، اما بعدن یک سفری دیگه ای رفته یا در خونش از دنیا رفته با فلانی نبوده، دیگه این وصیت در باری اون مورد امضا نیست، نصف مال را به اون میدن. فلو ما تفی غیرها، پس اگر بمیرد در غیر اون سفر، در غیر اون سنه یا غیر اون سفر، باطل می شود وصیت لاختصاص اون وصیت به محل قید، پس وصیتی بدون اون قید نیست و این نکرده و کفایت می کند اشاره‌ای که دلالت بر مراد کند اما دلالتش قطعی باشد، در ایجاب وصیت کفایت می کند. کی اشاره کافی است؟ مع تعذر لفظ، اگر لفظ متعذر باشه و نتواند زبانن حرف بزند. چرا لفظ متعذره؟ لخرسن گنگ او اعتقال لسان به مرزن، گرفتگی زبان دارد در اثر مرضی و نحوه اینو. و همینطور کافیز کتابت کذالک، یعنی باز در حال اضطرار نه در حال اختیار، معل قرینه، در صورتی که با این کتابت قرینه دلالت کند قطعا بر قصد وصیت. اینجا عبارت ها رو درست کنید، معل عبارت اینجوری، معل قرینه داله قطعا علی المراد رو خط میزنید، فی ایجاب رو خط میزنید، یه علایی در خط دوم قبل از قصد الوصیه مینویسید. مع القرینه الداله قطعا علی قصد الوصیه بها، کفایت می کند کتابت در صورتی که قرینه دلالت کند قطعا بر این که قصد کرده وصیت با همون کتابت را. لا مطلقا، نه بی قرینه یا اعم از وجود قرینه و عدم قرینه، نه خیر، حتما باید قرینه باشه. چرا بی قرینه فایده ای نداره؟ لان این کتابت اعم است، اشاره هم اعم است، اشاره ممکنه داره تمرین میکنه که زبان لالی رو یاد بگیری، بخواد ببینه این بلد یه حرف بزنه یا نه. و کافی خب اعم که هستن. و علاوه دلیل دوم، لا تکفیان مع الاختیار، اختیار در حال اختیار اشاره و کتابت کافی نیستند. یه عده مخالف هستن الان ذکر میکنیم، ولی نوعا میگن که کافی نیستن. و این شهود کاتبن، هرچند در زیر نامه شاهد بگیره، یه زیدی امری بیاد امضا بکنه، او علم خطو، هرچند خطش معلوم باشه، او عمل الورثه به بعضا، بعضی جاها علمه نوشته، عمله میگم بهتره، یا عمل کرده باشن ورثه به بعضی اینها، معلوم شه ورثه تصدیق کردن اون نامه را، پس بنابراین چون که در حال اختیار صحیح نیست، بنابراین کتابت و اشاره در مطلق کافی نیست. خلاف ثابت است برای شیخ در اخیر، یعنی در کتابت، که در اونجا گفته است که در حال اختیار عیب نداره. این او قال عطف بر او عمل الوصیه به بعضها، عمل کنن ورثه به بعضها، او عمل الورثه به بعضها، یا قال انه به خطی، بگوید انه این به خط منه، انه انا عالمون به حاضهی وصیتی، اینا وصیت منه، فشهدو علیه بها. خب حالا میگه فشهدو علیه بها، گواهی باشید. ما چه میدونیم توی اون نامه چی نوشته که گواه باشیم؟ گواه باشیم ما چه میدونیم چه نوشته؟ باید بخونه ما بفهمیم، یا ما بخونیم او تصدیق بکنه. اینا هیچ کدام فایده ای نداره و نه بذاره بل لابده. اینا که فایده نداره پس چی فایده داره؟ لابده من تلفظهی به، خودش تلفظ کنه اون مکتوب را، او قراعتهی علیه بخونن برش، و اعترافهی بعد از ذالک بعد القراعت اعتراف کنن، چون شراهادت مشروط به علمه. ما که میخواییم بعدا شهادت بدیم که همچه وصیت کرده باید علم پیدا بکنیم. علمم با قراعت معلوم میشه، منفیست در اینجا با کتابت. خلاف ثابت است برای ابن جنید حیث اکتفا به ما حفظ شاهد لهو انده، اکتفا کرده به همین کتابت، گفته اب نداره، کتابت اب نداره، در صورتی که شاهد برای مکتوب در نزد اون کتابت یا در نزد اون میت باشه. یه شاهدی لهو یعنی برای مکتوب، اندهو یعنی برای موسی باشه، در موقعی که موسی داره مینویسه یه نفر اونجا نشسته باشه، دو نفر البته شاهد، شاهد شاهد و بیگنه دو نفر اونجا دیده باشن. اکتفا کرده به کتابت، اما ما حفظ شاهد گواه برای این مکتوب اند اون موسی باشه و بعدم گواهی بدن. و اقوا اکتفاست اما به قرائت شاهد لهو مع نفسه، شاهده بخونه خودشم بخونه، مع اعتراف الموسی، مع نفسه بخونه برای خودش بخونه، وقت موسی هم اعتراف کنه به معرفت مافی. یعنی شاهد اینجوری بخونه، وصیت کرده بعد از وفات چنین چنان، وقت موسی هم اعتراف کنه بگه همین طوره من اینجوری وصیت کردم، با خودش بخونه، یعنی برای خودش بخونه، شاهد بخونه با خودش، قرائت شاهد برای چی بخونه؟ برای که مطلب رو بفهمه که چیه، چی چیزهایی نوشته، چون فردا ممکنه اضافه کرده باشن، کم کرده باشن، دستبردی زده باشن توی به اصطلاح این وصیت. وقت موسی هم اونجا نشسته باشه اعتراف کنه که اینو من نوشتم، من میدونم معرفت مافی، میدونم چی نمجا نوشته شده، و انهو یوسی به وصیت میکنه به این مطلب. و کزل قول فی البقر، ما درباره وصیت به کتابت و اشاره هرچه گفتیم عین این مطلب درباره اقرارم هست، یعنی اقرار به زوالی فایده داره، اما اقرار با اشاره، اقرار با کتابت کافی نیست مگر این که قرینه قوی داشته باشه بر صحتش. اینجوری بنویسید: عدم کفایت الکتاب والاشاره فی الاقرار ما لم یقب قرینه قویه علی صحتها. این خلاصه این بحثی که درباره وصیت عینت درباره اقرار هم هست. می‌فرماید بر این که وصیت برای جهت عامه، مثلا مساجد، برای مدارس، این احتیاج به قبول نداره. چرا احتیاج به قبول نداره؟ میگه که همه که حاضر نیستند، تمام نسل‌هایی که استفاده می‌کنند، و اما اون حاضرین هم ترجیح بلا مرجه، چون برای اونا که وصیت نکرده، برای همه وصیت کرده. بعضیا گفتن که خود اون دولت اسلامی یک نماینده اوقافی، نماینده فرمانداری بیاد، یا مثلا نماینده امام جمعه بیاد و در اونجا گواه باشه، او بیاد اقرار کنه. میگه اینم دلیلی بر مسئله ما نداری. و وصیت برای جهت عامه مثل فقرا، فقها، بنی هاشم، مساجد، مدارس احتیاج به قبول نداره. لتعذرهی، چون قبول همه گفتن که متعذره، این اورید من الجمیع، اگر اراده قبول از همه است که عذر داریم، نمیشه. و استلزامه ترجیح من غیر مرجع، این اورید من البعض، و اگر منظور شما قبول از بعضه، خب این موجب ترجیح بدون مرجع، چون که اینایی که الان آمدن قبول گفتن وکیل که نیستن، که وکیلن، نمایندهن، ولی امر مؤمنینن اینا بعضن، پس این ترجیح بدون مرجح میشه. پس قبول نمیخواد از اول و احتیاج ندارد به قبول حاکم یا منصوب به حاکم. این ابکنه کل وقف، در وقف هم احتیاج نداره، در وقف هم وقف برای عموم که میکنن نه قبول اون عموم لازمه و نه این نماینده ها. و رو به ما قیله فیه بذالک، اما بعضی ها میگن در وقف فیه، یعنی در وقف گفتن بذالک، یعنی نماینده حاکم منصوب از قبل حاکم بیاد و قبول کنه. ولیک لا قائل بهی هلا، در وقف قائل داره اما در باب وصیت نداره. پس اگر در بس در وقت قائل هست که بایستی نماینده حاکم یا خود حاکم بیاد اما قائلی در وصیت نداره، خب چه فرقی دارد وصیت با وقت؟ میگه شاید وصیت وسیع‌تر برنامه‌اش، یعنی شرایطش سهل‌تره، و شاید مجال وصیت اوسعه. مجال یعنی به اصطلاح شرایط خاص و به شرایط خاصی شه وسیع‌تره، و از این جهت به چه دلیل وسیع‌تره و شرایطش سهل‌تره؟ از این جهت که شرط نشده در او تنجیز، مثلا در وقت تنجیز هست، فوریت شرط نشده، فوریت قبول، ولا صراحت الایجاب، صراحت ایجاب شرط نشده، صریح باشد ایجاب، ولا وقوعه بالعربیه، عربی حتما باشه، حتی مع الفارسی بنویسه، وصیت فارسی بنویسه. اینجا اون بحثی است که امروز اول درس اشاره کردم. خلاصه بحث سر این است که آیا قبول کاشفه یا قبول ناقله یا کمکه. کاشف و ناقل رو بیشتر توضیح بدیم، در عقد فضولی خوندید، در اینجا هم هست. وقتی که یک نفری فضولی یک جنس شما را میره میفروشه، هم اتاقی شما کتاب شما را میفروشه، میبینه یه نفر خوب خرید میره میفروشه، بعد معلوم میشه قیمت این کتاب خیلی زیاد بود، حالا هرچ فروخته، بعد میاد پیش شما میگه فلان کتاب رو برات خریدم، فلان کتاب رو از طرف شما فروختم. این معامل منوط به اجازه است، بعد که اجازه داد بحثه آیا این اجازه کاشفه یا ناقله. معنای کاشف اینه، یعنی کشف. الان اجازه ساعت 10:30 روز دوشنبه واقع شده، اما معامله روز شنبه واقع شده. معنای کاشف اینه الان ساعت 10:30 روز دوشنبه که میگه قبول کردم، یعنی از روز شنبه ملک منه. کشف میکند از قبل، از رضایت قبلی. این معنای کاشف بوده. معنای ناقل بودن، نه تا حالا مال من نیست، از حالا به بعد ناقله. اینه همین مسئله اینجاست. آیا وقتی که وصی میگوید بر این که فلان مال را بعد از وفات من بدهید به زید تا نمرده، که خب گفتیم که مال منتقل نمیشه، به محض این که از دنیا رفت، که خب ممکنه زید بعد از 2 روز بگه قبول کردم، فورا نباشه، اگه فورا هم باشه باز یک چند لحظه فاصله است. بنابراین حالا اگر تأخیر افتاد بین زمان قبول و زمان موت، 1 روز 2 روز 10 روز فاصله شد، بعد گفت قبول کردم، آیا این قبول وصی کشف می کند از این که رضایت داشته از همون زمان موت؟ نتیجهش اینه که اون ملکی که وصیت کرده از همون زمان موت منتقل می شود در ملک آقای بوساله. این معنای کشف. یا نقل، معنای نقل اینه تا به حالا مربوط به من نبوده، از حالا به بعد من قبول کردم؟ کدامه؟ آیا کشفه یا نقل؟ ایشان می فرماین ظاهر اینه که قبول کشف میکنه. چند تا دلیل میارن، بعضی هاشو میگیم، بعضی هاش هم خوردوریز در خود متن میخونیم. دلیل اولی ایشان این است که عرض کنم که اگر این که قبول کاشف نباشه، این یکی و دو روزی که ای هنوز قبول نکرده بوده، ملک مالکیه، اون مال مالکیه. اون باقی که این آقا وصیت کرده بعد از موت بدهید به آقای زید، دو روز هم این آقای زید خبردار نشده بوده، این یکی دو روز اگر کاشف نباشه، اگه کاشف باشه معلومه ملک کیه. تا زمانی که اون آقا نمرده بود، ملک اون آقا. از زمانی که اون آقا مرد، ملک کی میشه؟ بوصالح میشه. اگر بگیم کاشفه، هیچ محذوری نداره. اما اگر بگیم کاشف نیست، داخله، یعنی از ساعت دهونی به روز دوشنبه بال منتقل به او میشه. این دو روز ملک کی بوده؟ ملک اون آقای صاحب ملکی بوده که برده، او که برده، او مثل چوبه، چوب که مالک نمیشه. ملک این آقاست، این آقا که بگید ناقل اجازه، از حالا به بعد مالک میشه. این دو روز این ملک مالک نداشته. ممکنه بگید ملک ورثه است. بخیر، ورثه هم آیه قرآن میخونن که به بعد وصیت توصی بها اودین، ورثه که وارث میشن و مالک میشن، بعد از این است که وصیتی و دینی اونها رو که جدا شد و اونها وارث میشن. خلاصه دلائلی میارن اینا برای این که اجازه چیه، این قبول چیه. میگم اجازه چون بحث فضولی در ذهنمه، این قبول کاشفه. بعد بیان میگن که نه، بعضیا قائل هستن که قبول کاشف نیست، قبول ناقله. چرا؟ اینا هم دلیل میاره. دلیلش این است که عقده، وصیت عقده. عقد یعنی ایجاب میخواد، قبول میخواد. اگر ما بگیم به موت اون آقای مالک، به موت اون میتی که موسیه، ملک منتقل میشود به این آقای بوساله، قبول کشف میکنه، پس بدون قبول منتقل شده. قبول کشف کرده، فقط عقد ایجاب خواسته و موت. ایجاب یه طرف و موت یه طرف. پس برابر این ما نمیتونیم بگیم کاشفه، باید بگیم ناقل. اگه کاشف باشه احتیاج به قبول نداره، فقط ایجاب موسی بوده و موت موسی. به بحث این که برد، ملک منتقل شد با آقای بوساله، قبولم اثری نداره، فقط کشف میکنه واقعیت را. پس برابر این بعضی ها آمدن گفتن ناقله، کاشف نیست. اگه ناقل باشه این محذور را نداره، ایجاب از طرف بوسی بوده، قبولم احتیاج داره این عقد وصیت از طرف بوساله. اینم قول دوم که احتیاج به قبول داره و قبول است که سبب ایجاد ملکیته. بعد یک اشکالی میکند در اینجا که حالا اون اشکال رو بعد میخونم. و ظاهر این است که قبول کش میکند از سبق ملک برای بوساله به موت، یعنی به محض این که برد ولو بعد از دو روز قبول کرده، این کش میکند، این قبول بعد از دو روز، که ملک دو روز قبل منتقل شد به ملک بوساله، مال بوساله شد به محض موت آقای بوسی. لا ناقلون، لا ناقلون، کاشف ناقل نیست. لا ناقل لهو یعنی ناقل اون ملک است، منهینه یعنی منهین القبول، نه منهین الموت. نه این که نقل می کند اون ملک را به این آقای موساله من این القبول. حالا این از دلیل اینه که کاشفه. چه دلیل دارید که کاشفه؟ یعنی از همون حین موت منتقل میکنه و کشف میکنه منتقل شد. از لولاها اگر کاشف نباشه لازم میاد بقای ملک بعد از موت، بعد از این که مرده اون آقای میت موسی، ملک به غیر مالک بمونه، این یکی دو روز مال کسی نباشه. چون میت که لا یملک، او که مرد مالک نشد، لخروجهی بهی، چون خارج شد اون میت بهی یعنی به موت، ان اهلیتهی، از این که صلاحیت مالکیت داشته باشه، مثل جمادات شده و الان جماد. و انتقالهی مالهی، و انتقال مالهی، ان مال از اون منتقل شد. به کی منتقل شد؟ شما که میگید کاشف نیست، مناقل، به این آقام که منتقل نشده بوده. خب ولل وارث، وارث هم که مالک نیست. لظاهر قوله تعالی، چون خداوند تبارک و تعالی میفرماید من بعد وصیت یوصی بها او دین، وارث وقتی ارث میبره که وصیت ها عمل شده باشه، دین ها داده باشه، پس وارث هم که نیست. پس اگر منتقل نشود و قبول کاشف نباشه، لازم میاد خلو و این موسابه، یعنی این مالهای اون میت که وصیت کرده، از مالک نداره. از لا یصلح لغیر من ذکر، چون مالکیت برای یکی از این سه نفر بود، یا موسی یا موساله یا وارث، هیچ کدام اینا که مالک نشده. و وجه ثانی، یعنی وجه این که قبول ناقله، یعنی تا قبول نکرده ملکیتی ندارد آقای موساله، از حالا به بعد که قبول کرده مالکه. وجه قبول، بله؟ سه نفر رو ذکر کردیم ما که احتمال دادیم مالک باشن، یکی میت، یکی وارث، یکی موساله. موساله را که گفتید کاشفه، پس مالک نیست این یکی دو روز، چی؟ ناقله، ما میگیم کاشفه، ناقله، پس این یکی دو روز مالک نیست. میت هم که مثل چوب افتاده بود، وارث هم که من بعد وصیت، بعد از وصیت مالک میشن، دیگری هم که مالک نیست، این میگه دیگری هم که صلاحیت نداره، پس ملک بدون مالک. و وجه ثانی، وجه دوم که قبول ناقله، نخیر کاشف نیست، از حالا که گفت قبل تو مالش میشه. این که قبول معتبر است، وجهش اینه، قبول عقد، قبول در عقد لازمه، قبول معتبر است در حصول ملک. پس این قبول یا جزء سببه یا شرط، مثل قبول بی، در بی قبول چجوره؟ یا سبب، جزء سببه یا شرطه. فیمتنع تقدم الملک علی، ممتنع از قبل از قبول ملک بیاد وارد ملک آقای موساله بشه. و کولها من جملت العقود، دلیل دیگری این که قبول ناقله و قبل از قبول مالکیتی نیست، اینه که این قبول، این وصیت، کولها یعنی کون این وصیت، از جمله عقوده. این کون وصیت اینجوری بخونید، و کونها من جملت العقود یرشد الى ان القبول جزء السبب، مبتداست، و کون این وصیت از جمله عقود ما رو راهنمایی میکند که قبول جزء سبب و ناقل ملک. و آخر الایجاب، او جزء دیگه چیه؟ پس اون ایجابه، کما اینکه استفاده میشه و تعریف اونها عقود رو، عقود رو چه جور تعریف میکنند؟ میگن ان العقود، میگن اینجوری، به انها الالفاظ الداله علی نقل الملک علی الوجه المناسب له، میگن که عقود الفاظی هستند که دلالت میکنن بر نقل ملک بر وجهی که مناسب خود اون الفاظه. مناسب الفاظ بیع نقل عینه، مناسب الفاظ اجاره نقل منفعت، مناسب الفاظ وصیت نقل عین یا منفعت بعد الوفات، هر کدوم یک الفاظی و یک مناسبت هایی دارند، ولی اون الفاظ ناقلن، عبارتی که میخواد دلیل بیاره اینه، میگه الفاظی که دلالت بر نقل ملک میکنن، پس این الفاظ نقل میکنند، نه اینکه کشف میکنند که قبلا نقل پیدا شده، نه خیر، خود همین قبول از حالا که به بعد هست نقل ایجاد میکنه. الفاظ یعنی عقود دلالت میکنند بر نقل ملک بر وجه مناسب خودشون، این وجه مناسب را معنا کردیم، یعنی در الفاظ بی نقل عینه، بعضی نقل منفعته، و هو العین فی البی، مناسب بی نقل عینه، ول منفعه فی الاجاره، در الفاظ اجاره نقل منفعته، و نحوه اینها در وصیت که گفتیم نقل بعد الوفات. پس می باشد روی این حسابی که وصیت عقده، موت شرط در انتقال ملک، پس هم موت و هم قبول لازم داره، موت شرط در انتقال ملک، کما اینکه ملک عین علم به و عوضین شرط، خیلی شرایط داره، عربیت، مازویت، بایستی مالک باشه انسان عین را، بدون علم داشته باشد به عوضین، همه اینا شرطه، اما اونی که منتقل میکنه همو قبوله، لفظ قبیل تو. این موت ناقل نیست، نوت شرطه، شرطه برای عرض کنم که انتقال ملک، کما این که ملک این مالک بودن این شرطه، و در معاملات بایستی مالک انسان باشه این را، علم به عوض این شرطه در معاملاته. خب فعن اجتماعت شرایط، اگه همه شرایط جمع شد قبل از تمام عقد، بنکان مالک للمبی، مالک مبی باشه، وقت تحققت ثمرته، به تحقق پیدا میکند، بله تحقق پیدا میکند ثمره اون معامله، به چی؟ به همین به اصطلاح قبول، یا تحقق پیدا میکند ثمرش به همین موت، وقتی که مرد منتقل میشه، ولی این مال معامله است، وقتی که شرایط بود تحقق پیدا میکند ثمره او بهی، یعنی به همین قبول، تا قبول گفت تحقق، و اگر تخلف پیدا بکند بعضی از این شرایط، مثلا عرض کنم که علم به عوضین نداشته باشه، بعض اوقات عقد باطل میشه، بعض اوقات نه، عقد بین زمین و هوا میمونه معلق تا اون شرایط رو بره پیدا بکنه، و اگر تخلف پیدا کرد بعضی از این شرایط، فقط یحصل منه بطلانه، گاهی حاصل میشود از اون منه، یعنی از اون تخلف، بطلان و معامله، مثل علم به عوضین، علم به عوضین نداشت، و گاهی تبقا، یعنی باقی میماند همون معامله، موقوفتن علی ذلک شرط، یعنی میمونه تا شرط پیدا بشه، فاذا حصل، وقتی که شرط پیدا شد، تحقق تأثیر سبب ناقل، تأثیر عقد تحقق پیدا میکنه، و هو العقد، عقد اثر خودشو انجام میده. مثلا مثل چی؟ مثل اجازه مالک در عقد فضولی، در عقد فضولی تمام مطالب درسته، ایجاب بوده، قبول بوده، علم به عوضین بوده، اما همین جور عقد بین زمین و هوا مونده، توقف دارد بر اینکه اجازه پیدا بشود، تا اجازه پیدا شد سبب ناقل اثرشو میکنه. در وصیت هم موت شرطه، ول موت فی الوصیه، موت هم در وصیه شرطه، یعنی بایستی باشه تا شرط پیدا بکنه. پس انتقال با عقد حاصل میشه، اما شرطش در وصیت چیه؟ موته. اما اونی که منتقل میکنه ملک را، همون ایجابیست که موسی گفته و همون قبولیست که موساله میخونه، پس انتقال حاصل به عقده، لکن موقوف است بر شرط مذکور که موت باشه. خب حالا اگر آمد و قبول تأخیر پیدا کرد، عقد واقع نشده، انتقال واقع نشده، فیضا تأخر قبول وصیت، کان ملک موقوف علی، تأخیر پیدا کرد قبول وصیت، ملک موقوف بر همون قبول شرطی که موته قبل حاصل شده، فلا یتحقق الملک قبل القبول، بل قبل القبول واقع نمیشه. این تمام دلائل کسانی که قائلن که قبول چیه؟ ناقله، کاشف نیست، ایشان اشکال میکنه، میگه اگر پس برابر این تمام مطلب قبوله، پس اگر قبول در زبان موسی پیدا بشه، قبول در زبان موسی پیدا بشه در زبان حیات او، ملکیت برای موساله هست، فقط شرطش موجود نشده، با عامله تعقو پیدا کرده، ملک مال آقای موساله هم هست، شرطش موته، پس متزلزلن عقد واقع شده. نمیتونیم این مسائل رو بگیم، بلکه ایشان میفرماید بر این که همه این شرایط باید واقع بشه، همه این شرایط باید واقع بشه، و در آخر عبارت ترجیح میدن که کشف درسته. یک اشکال فقط در مسئله هست و اون دلیلشو گذشته رو تکرار میکنن، میگن اگر کشف نباشه ملک بدون مالک میبونه، همونی که در بالا گفتیم، یه بار دیگه تکرار میکنن، فقط میگن یک اشکال برای کشف هست و همون معناییست که برای عقد کردن، چون در عقد گفتن ما هست که اینجا بدون قبول ملک منتقل میشود برای آقای موساله، این گیر فقط برای ما میبونه. و مشکل است این حرفی که این آقایان برای تأیید نقل گفتن، برای تأیید ناقلیت قبول گفتن، به این که اگر قبول تمام اثره انها زالو تمه، اگر قبول تمام اثر مال قبوله مقتضیست که قبول وصیت اگر مقدم بر موتم شد حسن الملک بهی، حاصل بشه مالکیت آقای موساله این ملک را برای او حاصل بشه، حصول متوقف بر شرط، اما مال بشه، مال موساله بشه، متو موقوف بر شرطش باشه که او شرطش موته، پس موت کاشف بشه از حصولهی بعد القبول، موت آقا در روز شبه کشف بکند که یک سال قبل که قبول کرد این موساله همون زمان مالک شد. پس نتیجهش اینه، تمام اون گوسفندا هر بچه‌ای که کرده در این مدت بال این آقای موساله، نباع متصل، نباع منفصل، و ضمناً به خارجش هم این باید بده و اینه کسی نمیگه. پس موتم کاشف از حصول اون مالکیت موساله بعد از قبول، ولو این قبول یک سال قبل از موت موسی باشه، مثل اجازه مالک میشه بعد از عقل. بعد از عقد وقتی که مالک اجازه داد بعد از عقل، عقد کشف میکنه و قائل به نقل لا یقول، و حالا که شماها که قائل به نقل هستید و میگید قبول نقل میکنه، قائل به حصول ملک قبل الموت نیستید، نمیتونید قائل بشید، میگید نقل از حالایی که قبول شده پیدا شده، اما اگر این قبول قبلا در زمان حیات پیدا شد قائل نیستید، به این که همونجا منتقل میشه با آقای موساله و با انتقالم هست موت کشف میکنه، قائل به حصول مل قبل الموت نیستید مطلقا، چه قبول بعد از موت باشه چه قبول قبل از موت باشه، مطلقا یعنی و این کان وصیت و این قبل الوصیت قبل الموت، این مطلقا یعنی فتبینه این که موت. پس نتیجه این شد وقتی اینها را ضرب فنی کرد شاره، یعنی دلیلشون از دستشون گرفت، نتیجه اینه که موت شرط در انتقال ملک است، بله موت باید باشه تا ملک منتقل بشه، بلکه این میگه میگه که قبل از موت، قبل از موت اگر قبول بکنه، قبل از موت باید منتقل شده باشه، و حال اون که ناقل ها نمیتونن بگن قبل الموت منتقل هست، بلکه ایشان معتقد است که موت باید باشه، نه این که قبل الموت منتقل شده موت کشف میکنه، نه بعد از موت باید این منتقل بشه، ملک بعد از موت پیدا بشه، بلکه حقیقت وصیت تملیک بعد از موته، کما علم به تعریفها، کما این که از تعریف وصیت این مطلب دانسته شد، فان تقدم القبول، اگر قبول مقدم بشه بر چی؟ بر موت، توقف ملک بر موت، او قبول هیچ فایده ای نداره اونجا بالغ نه ای که بود کاشفه از این که قبلا ملک پیدا شده نه خیر اصلا منتقل نمیشه و متوقف است ملک بر بود و این تأخره اما اگر قبول متأخر شد از چی؟ از بود مقتضای حکم عقد عدم تحققی بدون قبول همین چون که گفتیم چون گفتن اصیت عقده عقد که هست باید ایجاب بخواد قبول بخواد مقتضای حکم عقد عدم تحقق مالکیت بوساله هست بدون قبول پس می باشد تمام الملک موقوف نتیجه این میشه ایشان بینابین قائله نمیگه کاشفه نمیگه ناقله میگه تمام الملک موقوف است بر ایجاب و قبول و بود هر عقدی اگر دوتا شرط داشت این ستا داره و بالجمله قول به کشف که مصنف گفت حرف درستیه اما لولا مخالفت و با علمه من حکم العقد یک گیر داره همینی که الان گفتیم که مخالف با حکم عقده چون عقد ایجاب و قبول میخواد و ایجاب احتیاج به قبول داره.